اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خدا رو شاکریم که یک جلسه دیگر توفیق حضور در محضر فرمایشات امیر المؤمنین سلام الله علیه رو به همه ما عنایت کرد. در شرح حکمت 252 نهج البلاغه بودیم. دو جلسه گذشته مطالبی رو راجع به فرمایشات حضرت بیان کردیم. امیرالمؤمنین در حکمت 252 در مورد فلسفه و حکمت عبادت ها صحبت فرمودند. فرمود فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و الصلاح تنزیحا عن الكبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقویتا للدین او تقربتا للدین و الجهاد ازن للاسلام. این شش مورد را از فلسفه عبادت ها امیر المؤمنین بیان کرد. و اما در جلسه امروز در هفتمین مورد امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و الامر بالمعروف مصلحتا للعوام، یعنی فرض الله الامر بالمعروف، خدا واجب کرده، فرض کرده امر به معروف را تا مصلحتی باشد، اصلاحی باشد برای عموم مردم، مصلحتی باشد که در او مصلحت همگان لحاظ شده باشد. و در هشتمین مورد که مربوط به همین بحثه و نهی عن المنکر ردعاً للسفها، خداوند فرض و واجب کرده است نهی از منکر را برای بازداشتن، نگه داشتن و مهار کردن سفیهان، انسانهای بیخرد و کم عقل. خب در باب امر به معروف و نهی از منکر حضرت سلام الله علیه فلسفه و حکمت واجب شدن این دو امر مهم را چه می داند؟ امر به معروف واجب شد تا خداوند مصلحت همگان را بسنجد و نهی از منکر واجب شد تا انسانهای نادان کمخرد از انجام کارهای منکر باز داشته بشن. عزیزان، جامعه مؤمنین جامعه فضول هاست. این جمله مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه. اصلا جامعه مؤمنین را خدا طوری خلق کرده که به همدیگر کار داشته باشن. اگر معروفی را ترک کردن تذکر داده بشه، اگر منکری انجام شد تذکر داده بشه، و این اتفاقا از امتیازات قانون اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر یعنی شما نسبت به جامعه بیخیال نباش، بی تفاوت نباش، باید دردت بگیره، دغدغه داشته باشی در جامعه چه اتفاقی میفته، چه جامعه شهر باشه، چه جامعه کشور باشه، چه جامعه مسلمین باشه. داره ظلم میشه در غزه، در لبنان داره ظلم میشه در به مردم مظلوم بحرین، جاهای مختلف. خب انسان باید امر به معروف و نهی از منکر کنه. این که ما بگیم به من ارتباطی نداره، من چی کارم، اونا یه کشور دیگر، اونا یه شهر دیگر، اون همسایه منه، به من کار نداره، این در واقع بی تکلیف شدن، بی احساس شدن نسبت به جامعه و دیگران است. در حالی که به ما گفتن شما وظیفتون اینه اگر مشکلی در جامعه میبینی خودت پا پیش بگذاری، پا جلو بگذاری، برای رفع این مشکل به اندازه توان خودت اقدام کنی، به این میگن امر به معروف و نهی از منکر. یه وقتی امر به معروف و نهی از منکر لسانی است، من باید تذکری بدم، کار با تذکر حل میشه، از بین میره. یه وقتی امر به معروف و نهی از منکر عملی است، همش وقتی میگم امر به معروف نهی از منکر، ذهن ها سری نره به سمت حجاب، او هم لازم است، واجب است، باید تذکر داده بشه. ولی وقتی که در یک جامعه فساد داره زیاد میشه، شما میبینی که جوانها، چه دختر چه پسر، هر کدام به نحوی آلوده گوشی، آلوده ماهواره، آلوده روابط نامشروع میشن، اینجا یک منکر بزرگ اتفاق افتاده. نهی از منکر عملی یعنی خانواده ها باید راه ازدواج رو تسهیل کنن، حکومت باید راه ازدواج رو تسهیل کنه، باید ازدواج آسان بشه، باید اقلامی که برای ازدواج لازم است، جهیزیه است، خانه است، هر چیزیه، فراهم بشه با قیمت پایین، باید کار برای این جوان ایجاد بشه. به این میگن امر به معروف نهی از منکر. بهش بگو ازدواج کن، این مقدماتش. گناه نکن چون زن داری، چون خانواده داری، این درست میشه. ولی اینکه صرفا ما امر به معروف و نهی از منکر را محدود کنیم به حجاب، محدود کنیم به سخن گفتن، حرف زدن، عتاب کردن، بله او هم لازمه، کسی منکر او نیست، ولی در مقام بالاتر امر به معروف و نهی از منکر باید عملی باشد. شما که میبینی در مدرسه، در مسجد، در محلت یک عیبی هست، یه مشکلی هست، با گفتن که کار حل نمیشه. اقدام کن، برو ببین این مشکل الان یه مشکلی در سطح جامعه ما هست، لباس‌های جلف و زننده. خب حالا یه جوانی این لباس رو میپوشه، بگیریمش، زندانش هم ببریم، تعهد هم بگیریم، لازمه، باید این کار بشه. ولی مهمتر آن از چه کسی این لباس را دوخت، مهمتر این طراح این لباس کیه، شرکتی که داره وارد میکنه کیه، او رو باید، سرمنشأ رو باید جلوش رو بگیریم. این میشه نهی از منکر عملی، این میشه نهی از منکر نسبت به خواص، نسبت به بزرگان، نسبت به کسانی که رسانه دارن، حرفشون، طرحشون، لباسشون در جامعه پخش میشه. اینها رو باید مواظب باشیم. حضرت فرمود فرض الله الامر بالمعروف مصلحتا للعوام و نهی عن المنکر ردعا للسفهاء. امر به معروف را خدا واجب کرد تا مصلحت همگان در او رعایت بشه، نهی از منکر را واجب کرد تا سفیهان از انجام کارهای خلاف نگه داشته بشن. خدا حفظ کنه. آیت الله جوادی حفظه الله میفرمود اصلا جامعه اسلامی در جامعه دینی، در جامعه اسلامی به من چه و به تو چه معنا نداره، هم به من مربوط است، هم به تو مربوط. حالا یه وقتی کسی در خانه خودش شراب هم میخوره، اذیت و آزارش هم به همسایه نمیرسه، به دیگران نمیرسه، ما اونجا فرض نیست بر ما، لازم نیست که بریم، مگر اینکه یک شرایط خاصی باشه. ولی در جامعه وقتی یک عملی مربوط به جامعه است، مربوط به فضای عمومی است، به من چه معنا نداره، چرا به تو مربوطه؟ و اگر من ورود کردم، کسی حق نداره بگه به تو چه، چرا به من مربوط بود، به تو مربوط بود، تو باید مراقب من باشی، من باید مراقب تو باشم. فضای جامعه دینی اینه، فضای جامعه اسلامی اینه. حضرت سلام الله علیه فرمود امر به معروف و نهی از منکر واجب شده، حکمت هم داشته، فلسفه هم داشته. اگر این فلسفه رعایت نشود، این حکمت رعایت نشه، شما امر به معروف و نهی از منکر رو به خواست خودتون، به میل خودتون پیش بردید. یک بار دیگه کلام حضرت رو ببینیم، الامر بالمعروف مصلحتا للعوام. در امر به معروف دو رکن لازم است، یکی مصلحت باشد، یکی عموم مردم رو انسان در نظر بگیره. یه وقتی یه گوشه‌ای یه نفر داره خلافی میکنه، در بوق و کرنا نباید بکنیم این عمل خلاف را، نباید جامعه رو ترسون. وقتی جامعه، عموم مردم، اکثریت به یک آفتی، به یک مشکلی گرفتار شدن، خب حالا شما باید بیای در سطح حاکمیت، در سطح گسترده روی او کار کنی و اون هم با مصلحت کار کنی. بعضی وقتا این نهی از منکری که ما میکنیم لجاجت ایجاد میکنه، بدتر میشه. تا دیروز فقط سیگار میکشید، از فردا از لج ما همه مواد مخدر رو مصرف میکنه، چون من نتونستم ارتباط بگیرم، چون نهی از منکر من نهی از منکر درستی نبود. آنچه که حضرت فرمود امر به معروف باید مصلحت عوام درش سنجیده بشه، خب اگر ما خواستیم بفهمیم مصلحت عوام چیست، باید ببینیم در جامعه یک آفتی همگانی شده، بریم ریشه یابی کنیم اولا چه آفتی، چه آفتی واقعا همگانی است. این که در یه محله، در یه شهر یه مشکلی ایجاد شده، این همگانی نیست، باید ببینیم چه آفتی همگانی است. حالا که همگانی بود، بریم سرمنشأ رو پیدا کنیم، ریشه رو پیدا کنیم، مقابله کنیم با او، اهداف گذاری کنیم، ببینیم پله پله از چه راهکاری با چه روشی مشکل باید حل بشه. بیگدار به آب زدن مصلحت نسنجی است. همینطور بریم یه حرفی بزنیم، یه مقاله‌ای بنویسیم، یه حرف تندی، یه وقتی میبینی کار خرابتر میشه. نهی از منکر امر به معروف قاعده داره، وجوبش رو هیچ کسی منکر نیست، ولی در همون وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم شرایطی گفته شده. انسان باید عاقلانه، حالا روایتش رو محضر شما عزیزان خواهم خوند. خب چه بسا امر به معروفی ما داشته باشیم که نه مصلحت درش لحاظ شده باشد، نه عمومیت، نه به خیر باشد، نه همگانی باشد. خب این چه امر به معروفی است؟ شما برو ببین مشکل کجاست، حالا مردم را دعوت کن به همون کار خیری که ازش غافلند، به همون کار درستی که مسیرشون اشتباهه. پس خود حضرت بیان کرد امر به معروف باید چطور باشه. از اون طرف هم فرمود و نهی عن المنکر ردعاً للسفهاء. یه نکته خیلی ظریف و لطیفی حضرت اینجا بیان کرد، در نهی از منکر صحبت را به سفاهت برد حضرت. یعنی اگر کسی کار خلافی کرد، اگر کسی گناه کرد، اگر کسی مرتکب منکر شد، این سفیه است، نادان است. انسان عاقل که گناه نمی کنه، انسان عاقل که سمت خلاف نمیره، انسان عاقل هیچ وقت حتی نزدیک نمی شود به پرتگاه، نزدیک نمی شود به جایگاهی که خطره. گناه یعنی بیعقلی، گناه یعنی سفاهت و دیوانگی. حضرت فرمود شما نهی از منکر بازداشتن انسان سفیه هست، یعنی او که دارد گناه میکند دیوانه است، دستش رو بگیرید، او نمیفهمد، میخواد خودش رو از پرتگاه پایین بندازه، شما نگه دارید او رو، برگردانید او رو از اون مسیر اشتباه. قرآن مجید هم در باب این که گناه سفاهت است فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. چه کسی از آیین و دین و روش جناب ابراهیم و انبیاء اعظام بر می گردد مگر انسان سفی؟ یعنی کسی که پشت کند به دین، کسی که پشت کند به احکام، شرایع، رساله عملیه، این سفیه هست، سفاهت داره. پس انسان سفیه رو باید باز داشت، نگه داشت. بعضی وقتا نهی از منکر لسانی است، بعضی وقتا نهی از منکر عملی است، که حالا دیگه مباحث تفصیلیش رو هم در رساله ها نوشتن، هم جاهای مختلف نهج البلاغه در این مورد بحث کردیم. دو سه تا روایت هم در باب امر به معروف و نهی از منکر بخوانیم. در روایت داریم که عذاب بر کسانی نازل می شود که اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستند، ولو عابد باشد، ولو انسانهای متدینی باشد، ولو نماز شبشون و نماز جمعهشون ترک نشه، ولی اینها مورد غضب خدا قرار میگیره. روایتش مفصله، در کافی نقل شده. خداوند و ملک رو فرستاد، فرمود برید اهل این شهر را زیر و رو کنید. ان الله عز وجل بعث ملکین الى اهل مدینه لیغلباها على اهلها. شخم بزنید این شهر را، زیر و رو کنید او را. رفتن این دو ملک برای عذاب، دیدن یه پیرمردی با چه حال تضرعی، با چه حال اشک و عنابه‌ای داره با خدا نجوا میکنه. یکی از این دو ملک گفت که شاید اشتباه اومدیم، شاید اینجا نیست، شاید مشکلی پیش آمد، آخه این بنده خدا رو چرا عذابش کنیم؟ ببین شاید حال خوشی داره، چه عبادتی، چه طاعتی. برگشت پیش خدا، عرض کرد خدای ماجرا چیست؟ ما رفتیم عذاب کنیم، شما دستور عذاب دادید، در حالی که این آدم خوبی بود، در این شهر یک شخصی است که حال خوشی داره، مناجات میکنه، نماز میخونه، نماز شب میخونه، چه چرا عذاب کنید؟ خداوند فرمود امز به ما امرتوش، برگرد، همون دستوری که دادم اجرا کن. فان ذا رجل لم يتامر وجهه غيظا لي قد. این آقا یک بار نشد به خاطر من غضب کنه، یک بار نشد نسبت به یک انسان گناهکار چهره در هم بکشه، یک بار نشد نهی از منکر کنه، یک بار نشد کسی رو به راه راست هدایت کنه. نه امر به معروف نه نهی از منکر، چه عبادتیه، چه ایمانیست، عذاب نازل شد. ببینید بعضی وقتها ما به اسم دیانت از زیر بار امر به معروف و نهی از منکر شانه خالی میکنیم. میخوام نماز اول وقت بخونم، فلان کار رو ترک کنم، میخوام نماز شبم قضا نشه، فلان عمل واجب رو ترک. نمیشه که، عذاب نازل میشود بر گروهی که اهل امر به معروف و نهی از منکر نباشن. حداقل نهی از منکر همینه که انسان ترش رویی کنه با گناهکار که مواجه شد، رفاقت و شیشتون شدن و بگو بخند و اینا نباشه. بله، یه وقتی شما مصلحت رو بر این میبینی از طریق رفاقت و محبت وارد بشی، اون یه حرف دیگه است. نسبت به گناهش ابراز انزجار کن، ولی با خودش گرم بگیر تا آرام آرام تغییرش بدی. ولی او داره کار خلاف میکنه، ما هم بشینیم بگیم بخندیم، این هیچ وقت شدنی نیست. در روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصی به وجوه مکفهره. پیامبر به ما امر کرد، دستور داد، واجب کرد گناهکار رو که میبینید عبوس بشید، چهره در هم بکشید، طرف بترسه، بفهمه که کارش اشتباه، نه اینکه او داره شراب بخوره ما هم بشینیم کنارش قصه بگیم و جوک بگیم و با هم بخندیم. بعد هم که میگی چرا، میگه میخوام هدایتش کنم. خب تو داری خودت گمراه میشی، هدایت دیگران که اینطور شدنی نیست. نسبت به عمل او اعلام انزجار کن، بعد با خود او، با شخص او دوستی کن، آرام آرام هدایتش کن، نه اینکه نسبت به عمل هم رضایت داشته باشی. بی تفاوت نباید از کنار منکر گذشت، بی تفاوت نباید در جامعه و حضور پیدا کرد. داریم که کان ابو عبدالله، امام صادق همیشه اینطور بود، روش و سیره امام صادق اینجور بود: اذا مر به جماعت یختصمون. وقتی حضرت داشت از یک جای گذر میکرد، یه عده با هم دعواشون شده بود، یه عده داشتن به هم فحاشی میکردن، یه عده داشتن حق دیگران رو میخوردن، بالاخره یه منکری در جامعه به وجود آمده بود، حضرت لا یجوزهم از اونجا عبور نمیکرد حتی یقول سلاسا، مگر اینکه سه بار با صدای بلند میفرمود اتقوا الله، آقا فوش نده، آقا حق مردم رو نخور، آقا چشم چرانی نکن. حضرت این تذکر رو میداد بعد گذر میکرد. نهی از منکر در همین حد باید باشه، یعنی در جامعه بی تفاوت نباشیم، باید دغدغه داشته باشیم تا دین برای ما باقی بمانه. روایت دیگری هم عرض کنم، پیغمبر اکرم فرمود ان الله عز وجل لیبغض المؤمن الضعیف. خدا خیلی بدش میاد، خدا چشم دیدن مؤمن ضعیف را ندارد، اصلا بغض داره نسبت به او. یه نفر گفت آقا مؤمن الضعیف الذی لا دین له، مؤمن ضعیف بی دین، مگه شدنی است یه نفر مؤمن باشه یه نفر بی دین باشه؟ در این حال که مؤمن است بی دین باشه؟ یه نفر نفهمید، متوجه نه، گفت آقا ما نفهمیدیم. مگه میشه یک نفر مؤمن ضعیف بی دین باشه؟ خب اگر مؤمنه که بی دین نیست، اگر بی دینه که مؤمن نیست. حضرت فرمود چرا میشه؟ المؤمن الذي لا دين له الذي لا ينهى عن المنكر. مؤمن عبادت، طاعت، خیلی کارهای خوب انجام میده، ولی همین که نهی از منکر نمیکنه دین نداره. حضرت دینداری را به نهی از منکر میدانه، مقابل نهی از مقابل گناه، مقابل فسق و فجور باید ایستاد. در همین نهج البلاغه است که حضرت فرمود دو تا علت هست که مردم از نهی از منکر فراری هست. یکی میگن اگر نهی از منکر کنم رزقم چی میشه، پولم چی میشه، حقوقم چی میشه. یکی میگن اگر نهی از منکر کنم عمرم چی میشه، نکشن مرا، حمله نکنن. حضرت فرمود عمر دست خداست، رزق دست خداست، تو وظیفت رو انجام بده. اگر هم در این راه کشته شدی، تو مقدر بود برات امروز بمیری. اگر با چاقوی فلان شرور نمی مردی تصادف می کردی، الان شهید امر به معروف شدی، اون وقت مرده بود. فرقش اینجاست، رزق اگر بخواد برسه میرسه. حتی اگر نهی از منکر هم نکنی، فردا همین رئیس با تو لج میکنه، اخراجت میکنه، پولت هم نمیده. این طوری حضرت فرمود این دوتا عامله، از اینها نترسید، امر به معروف کنید. خب یک روایت دیگه هم بخورم، این روایت نکته مهمی داره. از امام صادق علیه السلام شخصی پرسید سؤل عن الامر بالمعروف و نهی عن المنکر اواجب هو علی الامه جمیعا. ببینید ما یه بحثی در امر به معروف و نهی از منکر داریم که این واجب همگانی است، همه باید در او دخالت کنن، هیچ شکی هم درش نیست. ولی باز اینکه هر کسی تا چه حدی به چه نحوی با چه ادبیاتی باید نهی از منکر کنه، امر به معروف کنه، این متفاوته. یعنی همه نمیتوانند با حالت عصبانیت، همه نمیتوانند از در رفاقت، همه نمیتوانند با شلاق. یه جاهای شلاق نیازه، باید حد اجرا کرد. یه جایی باید با صمیمیت رفاقت کرد و اصلاح کرد، یه جایی باید با غضب برخورد کرد. این روایت به ما میفرماید امام علیه السلام فرمود نه، اینطور نیست که حالا هر کسی از اینجا رفت بخواد نهی از منکر کنه. قاعده مند این قصه هم فقیل له و لما شخص پرسید آه چرا شما گفتید بر تک تک افراد واجب نیست به این معنایی که همین الان وارد بشن کارشون رو انجام بدن، بگیرن بزنن کتک بزنن حد اجرا کنن، بر همگان واجب نیست. حضرت فرمود انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف و من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلا الی و الی ای من الای. آقا یه نفر هر را از بر تشخیص نمیده، اصلا نمیدونه این که داره این بنده خدا میخوره شراب یا دلستره، نمیدونه این موسیقی به نظر فلان مرجع حلاله، ایرادی نداره، همینطوری وارد میشه. این چه وضعیه؟ چرا اینطور میکنی؟ خب تو داری خلاف میکنی، تو خودت مرتکب منکر شدی، خودتو مرتکب منکر چون در اون داره کار حلال میکنه به نظر مرجع. آقا بعضی از مراجع قائلن در ماه مبارک رمضان همین که غروب شد، همین که آفتاب رفت میشه روزه رو باز کرد. یه دم میگن نه، باید تا مغرب تا اذان ایستاد. خب حالا یک نفر داره روزه میخوره در فلان ساعت، خب مرجع او اجازه داده دیگه، برای او الان روزه تمام شده. بعد ما از در نهی از منکر وارد میشیم عصبانی که چرا اینطور، چرا بیدینی، چرا روزه خاری میکنه، این بیعلمی مرا میرساند، نادانی مرا میرساند، و بعد او هم شاید از دین زده بشه. حضرت سلام الله علیه روایتش مقداری طولانی است، همین یک جمله رو عرض کردم. انسان در مواجهه با منکر عالمانه باید برخورد کنه. اولا تشخیص درست باشه که این منکره، این کار حرامه. ثانیا روش مواجهه چیز الان چیکار باید بکنم؟ عالم باید، قوی باید وارد شد تا اثرگذاری ایجاد بشه. خب در نهمین جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه در فلسفه احکام فرمود و صلت الرحم من ماتن للعدد. خداوند فرض کرد، واجب کرد صله رحم را، فرمود واجب است که برید به اقوامتون، به قوم و خویشتون سر بزنید. چرا؟ علت چیست؟ من ماتن للعدد. من مات به معنای نمو کردن، رشد کردن، زیاد شدن. خدا امر به معروف را واجب کرد تا جمعیت زیاد بشه. اینکه اسلام مخالف تهدید نسل است، محدود کردن، یک بچه کافی است، بچه کمتر، فرزند کمتر، زندگی بهتر، اینطور نیست. البته جای دیگه در همین حکمت ها عرض کردیم محضر شما سلام حضرت سلام الله علیه نکاتی در باب فرزند آوری داره که گفتیم حضرت یک جایی هم میفرماید زندگی بچه کمتر احد الیسارین است، یکی از آسایش ها سر جای خودش توضیحاتی. خب حالا در این حکمت حضرت میفرماید برای اینکه جمعیت افزایش پیدا کند صله رحم کنید. الان مشکل جامعه ما مگه افزایش نسل نیست؟ ما الان رسیدیم به صفر، بلکه داریم منفی میشیم. افزایش جمعیت ما اینطوریست. خب الان هم همه به فکر افتادن چه کنیم؟ یکی میگه مسکن بدیم، خودرو بدیم، چنین کنیم، چنان کنیم، ولی فرمایش امیرالمومنین اینه ترویج صله رحم کنید، فرزند آوری زیاد میشه. صله رحم رو آسان کنید، فرزند آوری زیاد میشه. چرا رابطه صله رحم و افزایش جمعیت چیز این خیلی مهمه؟ چرا اگر صله رحم ایجاد شد تعداد فرزندان زیاد میشه؟ سه تا وجه داره. وجه اول از جهت طبیعی و عاطفی. ببینید یه نفر میره به عمو، دایی، خاله، عمه، پسر عمو، پسر دایی سر میزنه، احساس قرابت میکنه، دوستی میکنه، خانواده میان، اینا میرن عروسی، جشن، عزا با همن، در کنار هم دوستی ها، رفت آمد ها، دلگرمی ایجاد میکنه. یه جایی کارشون به مشکل خورد، همین قوم و خویشن که از اینها حمایت میکنن. یه جایی انسان گرفتار شد در بعضی از قتلها، قتل خطایی و شبه خطا، گفتن که خانواده پدری باید دیه رو بپردازه. خانواده پدری موظفن دست به دست هم بدن دیه یا این بچه رو بدن. خب آدم نگاه میکنه همین عمو، همین برادرزاده ها، همین قوم و خویشی که بودن دست به دست هم دادن، یک نفر رو از مرگ نجات دادن. خیلی خوبه. فردا روزی این بچه که در این خانواده‌ای که صله رحم داشتند رشد کرد، وقتی که ازدواج کرد میگه ما باید بچه دار بشیم، این بچه الان باید بره رابطه برقرار کنه، خاله داشته باشه، عمو داشته باشه، برای نسل‌های آینده همینطور این سلسله ادامه پیدا میکنه. ولی وقتی که ما محدود شدیم، ارتباط ها قطع شد، ارتباط ها محدود شد به یه فضای مجازی و سالی یک بار از همدیگه اطلاع بگیریم و نه در مجالس هم، نه در شادی هم، نه در غم هم، خب بعد تک فرزندی ایجاد میشه. بعد بعضی ها به جای فرزند میرن سگ میارن، حیوان میارن، گربه میارن، میگن این بچه ماست. صله رحم وقتی ایجاد شد ارتباط عاطفی قوی میشه، مشکلات به آسانی حل میشه، آدم دلگرم میشه، میگه عموم اونجا به درد من خورد، پس خوبه منم بچه داشته باشم، برادر منم بچه داشته باشه، اینا فردا با هم پسر عمو بشن، با هم دوستی کنن، مشکلاتشون برطرف بشه. یکی از جهت عاطفی است این که ارتباطه. حالا جهت دیگه ای هم هست در همین رفت و آمد ها و صله رحم ها، از جهت عاطفی ازدواج هایی هم ایجاد میشه. خب الان یکی از مشکلات جامعه شهرنشینی اینه، افراد مختلف از شهرستان های مختلف از جاهای مختلف آمدن، الان با هم همسایه شدن، هم محله شدن، هم شهری شدن، کسی کسی رو نمیشناسه برای ازدواج. بعضی وقتا هم ازدواج حاصل میشود، فرهنگ ها با هم نمیخوره، بعد یه سال دو سال سه سال تمام میشه، طلاق میشه، اصلا به فرزند آوری نمیکشه، یا فرزندی هم باشه فرزند طلاق است، و چه بدبختی ها و مصیبت ها. حضرت میگه نه آقا، شما اگر رفت آمد داشته باشه و همین دختر خاله فلانی هم دختر خوبیه، اینم پسر جوان داره، اونم فلان، اینا ارتباط برقرار میکنن، خواستگاری میرن ازدواج. پس از یک جهت این ارتباطات منجر به ازدواج و فرزند آوری میشه. از یک طرف وقتی من اقوامی داشتم رفت آمد کردم، دیدم چقدر به دردم میخورن، من هم تشویق میشوم برای فرزند آوری. در خطبه 23 نهج البلاغه بارها و بارها این جملات امیرالمؤمنین محضر شما ارائه شد. حضرت فرمود ایها الناس انه لا یستغنی الرجل و انکان زامال ان اشیرته، هرچی هم شما پولدار باشید احتیاج به قوم و خیش دارید، احتیاج به رفت آمد و صله رحم دارید، و دفاع هم ان به ایدی هم و السنته، اینا هستن که از شما دفاع میکنن، اینا هستن که به داد شما میرن، و هم اعظم الناس حیطتن من ورائه، بهترین کسانی که میتوانند دشمنان را، دیگران را از شما دفع کنند، کمک حال شما بشن، همین قوم و خیش هستن، همین خانواده هست. این دیگه چیزیست که تجربه شده است. پس در این خطبه هم حضرت به همین مطلب اشاره میکنه. عرض کردم رابطه صله رحم و تکثیر نسل چیست؟ یک مطلبش این بود از جهت عاطفی ارتباط برقرار میشه، ازدواج ها زیاد میشن، آدم میبینه چقدر قوم و خویش خوبه به درد بخوره، او هم تشویق میشه به فرزند آوری. جایگاه دیگر و جهت دیگر این است، رابطه صله رحم و فرزند آوری چیست؟ از جهت افزایش قدرت. ببینید گذشته به طور محسوس قبیله‌ای زندگی می‌کردن، هر قبیله‌ای که ضعیف بود به طور ناخودآگاه در معرض خطر بود، حمله می‌کردن، دستبرد می‌زدن، زمین اونها رو می‌گرفتن، اینها رو می‌کشتن، از بین می‌رفتن. ولی جمعیت وقتی که زیاد باشد قدرت می آورد، قدرت که بیاد دیگه اینها از بین نمیرن، کشت و کشتار درشون ایجاد نمیشه، دشمن جرأت نمیکنه به اینها حمله کنه، جوانهای اینها رو از پا در بیاره، اینها باعث افزایش نسله، نسلشون از بین نمیره، نسل باقی میماند، سن و سالدار میشه. ولی اگر یک قوم و قبیله ضعیف بود، یه روز راهزنها حمله میکردن، یه روز فلان قبیله قوی حمله میکرد، یه روز زمینشون رو میگرفتن، از گرسنگی میمردن. البته امروز هم همین جریان هست، این فقط مربوطه به گذشته نیست، کسی که قوم و خویش داشته باشه احتمال زنده موندنش بیشتره. تصور کنید یه نفر بیماری گرفته، خدا انشالله به برکت امیرالمومنین، به برکت این کلام نورانی همه بیماران اسلام رو لباس عافیت بپوشان. خب یه نفر بیماری گرفته، احتمال اینکه این بیماری که قوم و خویش دارد خوب بشه، پول عملش جور بشه، بیان سربش بزنن، عیادت کنن، خوشوبش کنن، از این حال درش بیارن، این بیشتره یا اون کسی که کسی رو نداره؟ غریبه، معلومه نیاز به عمل داره، همه دست به دست هم میدن، پول جور میشه، آقا عملش کنید، مشکلش برطرف بشه، سر بزنید، هر روز یکی بیاد خونش، دلداری بهش بدید، از جهت روحی تقویتش کنید، اینا همه مهم است. پس در گذشته صحبت از این بود در مقابل قبایل دیگه، امروز هم صحبت از این است، این نیاز عاطفی دارد، نیاز مالی دارد، شما دست به دست هم بدید تا مشکل برطرف بشه. امام صادق علیه السلام فرمود صلة الارحام تحسن الخلق، با قوم و خویشتون رفت آمد کنید چند تا ثمره داره. یک، اخلاقتون خوش میشه. خوش اخلاقی وقتی است که آدم دیدید حتما در جمع‌های خانوادگی بگو بخند است آدم وقتی که میاد احساس راحتی و آسایشی داره، حالا اگر گناه توش نباشه، غیبت توش نباشه، چشم‌چرانی توش نباشه. و فرمود و تو سم هلکف، آدم در مواجهه با خانوادهش با اقوامش روحیه سخاوت پیدا میکنه. اگر آدم سخاوتمندی نیستید زیاد مهمانی بدید، قوم و خویشتون رو دعوت کنید، در رودرواسی هم که قرار گرفتید خرج میکنید، آرام آرام دست و دلباز میشید، خرج میکنید. دیروز برای اقوام بود، امروز برای دیگران هم. این روحیه در شما به وجود میاد. و تو طیب و نفس و تو تزید و رزق، آدم روحش، نفسش، درونش پاک میشه، رزقش زیاد میشه. حالا برای این جمله و تنس او فل اجل، همین که تو با خانواده و اقوامت ارتباط داشتی اجلت به تعویق میفته، همین ارتباط باعث میشه روحیه بگیری، عمر طولانی تر بشه، باعث میشه بیمار بودی دست به دست هم بدن، یه نفر بگه آقا من یه رفیقی دارم دکتر فلانه، من با فلانی هماهنگ میکنم یه دکتر خوب برات نوبت میگیره، حل شد دیگه، ماجرا درست شد. ارتباط با خانواده یک از جهت عاطفی بود که عرض کردیم، دو از جهت قدرت، هرچی جمعیت بیشتر باشه قدرت اینها بیشتره، زودتر میتونن دکتر پیدا کنن، زودتر میتونن تو رو از جهت روحی و روانی به یک درجه مطلوبی برسونن. و سومین جهت هم از جهت معنوی است، خدا اراده کرده است که در این رفت و آمدها، در این صله رحمها برکت باشه، عمر طولانی بشه، رزق زیاد بشه. روایات در این باب که دیگه خیلی زیاده. پیغمبر اکرم فرمود صلت و رحم تأمر و دیار و تزید و فل اعمار و انکان اهلها غیر اخیار. صله رحم باعث آبادانی و طول عمر می شود، شهر و خانه را آباد می کند. دوستایی که همه با هم فامیلن این آباده، عمرها زیاد میشه. حضرت فرمود خیال نکنید فقط برای مؤمنین خالص اینها رو گفتم ها، کفار، بیدینها، آدمهای ناپاک اگر صله رحم کنن اوضاعشون خوبه، از جهت معیشت اوضاع خوبی دارن، از جهت عمر عمرهای طولانی دارن. حالا شما ببینید اگر مؤمنین این ارتباطات رو داشته باشن چقدر اوضاع مالیشون، اوضاع عمرشون، سلامتیشون بیشتر میشه. پس این نکته مهمیست. حضرت سلام الله علیه فرمود که خداوند صله رحم را واجب کرد منماتن للعدد، برای افزایش جمعیت، به این سه وجهی که خدمت شما عرض کردیم. در باب صله رحم روایات بسیار فراوان است. مرحوم کلینی در کافی باب صله رحم داره، روایاتی هست، فرمود صله رحم حتی برای کفار هم تأثیر داره، شبیه همین روایتی که خوندم، البته مفصل تر. ان قوما لیکونون فجره، یه عده‌ای هستن فاسقن، فاجرن، گناهکارن، رسمن کار خلاف میکنن، ولی اهل این ارتباطاتن، اهل قوم و خویشن، سر میزنن، از شهرستان مهمون میاد براشون، این ارتباطات رو دارن. فتنمی اموالهم و تطول اعمارهم، هم عمرشون زیاد میشه، هم مالشون زیاد میشه، هم نسلشون زیاد میشه. خدا میگه من این عمل رو دوست دارم، مؤمن بشه، کافر بشه، هر کی میخواد باشه، عمل را انجام دادی من ثمره را، نتیجه را به تو میدم. فکیفه اذا کانوا ابرارا برره، حضرت فرمود خب ببینید حالا اگر مؤمنین بخوان این عمل صله رحم را انجام بدن خدا چقدر خوشحال میشه، خدا چقدر برکت میده. به کفار فاجر اینطور برکت داد، شما که مؤمنینید. نکته دیگری که در روایات باب صله رحم آمده اینه که آقا تحمل کنید، سختی داره، مشخصه، شما مهمان میخواد برات بیاد، اقوام میخوان از شهرستان بیان، چند روز شاید مهمانت باشن، هزینه داره، شاید امور عادی زندگیت به هم بریزه، خیلی طبیعیه، با جان و دل باید پذیرا باشی اگر آمدن. اگر خواستی بری، سختی داره، مسافرت داره، دو روز باید مرخصی بگیری، چنین کنی چنان کنی، بله طبیعیه، ولی باید بری، ارزشش رو داره. روایت اینه، پیامبر فرمود اوسی الشاهد من امتی والقائم منهم، من توصیه میکنم به کسانی که الان هستن، به کسانی که بعدن میان، به کسانی که قرنهای آینده به دنیا میان، من رسول الله به همشون یه توصیه دارم. اون توصیه چیز ان یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیره سنه فان ذلک من الدین، برید سر بزنید به اقوام اگرچه یک سال در راه باشید. اصلا شدنی نیست برای ما، اصلا فهمش سخته. رسول الله میفرماد دین این است، بری به قوم و خویشت، به مادر بزرگت، پدر بزرگت، پدر پیرت، مادر پیرت، برادری، خواهری، اقوامی، عمه، خاله، دایی، به اینو سر بزنید. حضرت فرمود اگرچه یک سال در راه باشی، حالا ما یک سال که نیست دیگه، نهایتش اینه دو سه روز انسان یک هفته بره مسافرت کنه، سر بزنه برگرده، چند روز بیان مهمون آدم بشن، سختی داره، هزینه داره، ولی حضرت فرمود خیلی ارزش داره، خیلی برکت داره. ما اگر این برکت رو بفهمیم، خیلی جاها هزینه های دیگه هست. به محض این که بحث صله رحم پیش میاد، میگن آقا گرانی است، آقا فلان است، نه این خبرها نیست. میشه صله رحم کرد با هزینه های پایین، میشه صله رحم کرد در خانه های کوچک، میشود اگر بخواهیم راه برای این کار پیدا میکنیم. بریم سراغ دهمین فرمایش حضرت. امیرالمومنین علیه السلام در باب فلسفه احکام فرمود والقصاص حقنا للدماء، خداوند قصاص را واجب کرد تا خون و جان انسانها حفظ بشه. حقن به معنای حفظ شدن، پاس داشته. خدا قصاص را واجب کرد، فرض کرد. چرا؟ چون خونها حفظ بشن، حرمت دارن. اینطور نشه که هر روزی از خواب بیدار شدی یکی اون یکی رو بکشه، قتل عادی بشه، مجروح کردن عادی بشه. نه، خدا قصاص رو قرار داد، فلسفه قصاص هم این بود، از خون مظلوم حفاظت بشه. خب اگر قصاص نباشد، جامعه واقعا تبدیل به جنگل میشه. هر کسی قوی تر باشه، هر کسی زورش برسه، دیگران رو میکشه. ولی وقتی قانون قصاص اجرا شد، دیگه خبرها نیست. تو اگر قوی هم باشی، از قانون قوی تر نیستی، از حکومت قوی تر نیستی. میگیرن، زندانی میکنن، اعدامت میکنن، اگر خلافی کرده باشی حدت میزنن. حالا بخشهای بعدی هم حضرت در مورد این حدود الهی فرمایشی داره، انشالله میخونیم توضیح میدن. ولی الان بحث قصاصه، که قصاص خودش یکی از حدود الهیست. و اگر این حد را اجرا کردیم، جان انسانها را حفظ کردیم، و اگر این حد را اجرا نکردیم، راه برای قتل و خونریزی باز میشه. حالا شاید یک عده این سوال در ذهنشون بیاد، این قصاص خودش قتله، قصاص خودش خونریزی است، چطور میشود با خون جلوی خون رو گرفت؟ بله، یک نفر فاسد رو باید اعدام کرد تا ده ها نفر دیگه کشته نشه. ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری بود بر گوسفندان. یه نفر جانی قاتل رو در جامعه رها کنیم، امروز یک نفر رو کش رضایت گرفت، فردا یک نفر رو میکشه، به زور و اجبار میره از خانواده مقتول رضایت میگیره. خب این که نمیشه که، هر روز نفر رو میکشه، بعدم میاد با زور و اجبار و اکراه از خانواده، حالا یا با پول یا با تهدید، شروع میکنه رضایت گرفتن. ولی باید جلوی او ایستاد، قصاصش کرد. قصاص او، ریختن خون او، یعنی حفظ ده ها و صد ها خونی که در آینده بناس ریخته بشه. عرب در زمان جاهلیت یه ضرب المثلی داشت، ضرب المثلی هم با افتخارات عرب بود. وقتی میخواستم بگن ما خیلی زبان قوی داریم، ما خیلی ادبیاتی داریم، شعری داریم، ضرب المثلی داریم، این جمله رو میگفتن، میگفتن القتل انفا للقتل، قتل باعث نفی قتل میشود. یعنی اگر کسی از شما کشتن، شما برید یکی از اونها رو بکشید، قتل با قتل تمام میشه، دیگه قتل‌های بعدی اتفاق نمیفته. وقتی اسلام آمد و قرآن نازل شد، قرآن کریم فرمود ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. این عرب‌ها انگشت به دهان موندن از ادبیات قرآن، از فصاحت و بلاغت قرآن، از این فرمایش عجیب خداوند ولکم فی القصاص حیاتون. اونا میگفتن القتل انفال القتل، قرآن فرمود که فی القصاص حیاتون، جمله کوتاه‌تر ولی پرمضمون‌تر. اونا صحبت از خونریزی میکردن، صحبت از قتل میکردن، صحبت از مرگ میکردن، قرآن صحبت از حیات کرد. شما اگر یک انسان جانی را بکشید، قاتل را قصاص کنید و بکشید، در واقع حیات ایجاد کردید. ولکن فی القصاص حیات، البته اولی الالباب باید بفهمند، صاحبان خرد باید بفهمند. جای عرب ها از مرگ صحبت می کردن، قرآن از حیات. به جای قتل صحبت از قصاص شد. به جای اینکه بگه شما هم بکشید، فرمود شما نکشید. باید قانونی باشد، حاکمی باشد، قاضی باشد، او حکم صادر کند، او باید قصاص را در جامعه پیاده کنه. در هر صورت این که حالا روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام هم داریم، حضرت فرمود قلت اربع ان انزل الله تعالی تصدیقی بها فی کتابه، من چند تا جمله گفتم خداوند تصدیق حرف مرا در قرآنش آورد. یعنی قبل از این که این آیه نازل بشه من این جملات را میگفتم، خدا تصدیق کرد حرف مرا. چی بود جمله حضرت؟ القتل یقل القتل، من علی میگفتم قتل کم میکند قتل را، قصاص کم، قصاص باعث میشود قتل های بعدی کم بشه. بعد قرآن فرمود ولکم فی القصاص حیات، خداوند در قصاص برای شما حیات قرار داده. قصاص بازدارندگی از گناه است. حقیقت قصاص این است که جامعه به یک امنیت روانی برسه. امیرالمومنین فرمود من خاف القصاص کف عن ظلم الناس، اگر از قصاص میترسید گناه نکنید، مردم را اذیت نکنید، اگر از قصاص میترسید ظلم نکنید. خب این بازدارندگیه، میگه اگر امروز فلان کار رو کردم انگشتم رو قطع میکنن، وسط شهر شلاق به میزنن، اعدامم میکنن. این خودش بازدارندگیه. امنیت جامعه که فقط با تشویق به دست نمیاد، فقط با اینکه چه کنید بهشت برید. یه جای تنبیه لازمه، یه جای انذار لازمه. قصاص انذار است، حدود همون انذار است. رسول مکرم فرمود ایها الناس احی القصاص و احی الحق، آی مردم از قصاص نترسید، زنده کنید. شاید امروز حرف ما باید به قوه قضاییه این باشه که نترسید، حدود الهی رو جاری کنید، نترسید، قصاص رو جاری کنید. وقتی کسی مسلم شده قتل کرده، 15 سال در دادگاه و اینور و اونور نگهش میدارید، اصلا دیگه از مزه میفته. الان که یک عده‌ای با خبر شدن فلانی قتل کرد، فیلمش هست، شاهدش هست، همه چیز مسلمه، باید اعدام بشه دیگه. یه وقتی بعضی از پرونده ها 15 سال 20 سال طول میکشه، این دیگه شدنی نیست. حضرت فرمود احی القصاص و احی الحق ولا تفرقوا، آقا بیایید در حول محور حق با هم متحد بشید. قصاص یکی از حقوق است، قصاص یکی از اموری است که باید زنده بشه تا جامعه دوست پرور نشه. اگر اولین اختلاسگر را به اون حکمی که اسلام گفته بود با شدت و با سرعت باش مقابله می شد، بعدها دیگه افرادی به وجود نمی آمدن. باید برخورد جدی بشه. قصاص از اموری است که حیات جامعه را در بر داره. خدا رو قسم میدیم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که توفیق فهم و عمل به همه این فرمایشات زیبا و گران سنگ رو به ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.